آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح پاییزی شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه دهم آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 25 ربیع الاول 1443 هجری قمری و اول نایبر سال 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. امیدواریم برنامه های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه دهم آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول نایبر سال 2021 میلادی است. س 107 سال پیش در روز دهم آبان سال 1293 هجری خورشیدی در جریان جنگ جهانی اول دولت وقت ایران اعلام بی‌طرفی کرد. بی‌طرفی ایران در این جنگ پس از تصویب مجلس شورای ملی توسط دولت اعلام شد. اما ضعف سیاسی حکام وقت و اوضاع آشفته داخلی ایران و جنگ افروزی و توسعه طلبی کشورهای درگیر در جنگ موجب شد تا بی‌طرفی ایران توسط این کشورها نقض شود. به همین سبب ایران هدف تهاجم نیروهای انگلیس، روسیه و عثمانی قرار گرفت و خسارت‌های بسیاری بر ایران وارد آمد. ۹۹ سال پیش در روز اول نایبر سال 1922 میلادی نظام سلطنتی در ترکیه توسط آتاتورک لغو شد. با پایان جنگ جهانی اول و ضعف و اضمحلال دولت عثمانی، همچنین به دنبال قدرت گرفتن مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک در ترکیه، وی در صدد برآمد تا به نحوی نظام پادشاهی و خلافت عثمانی را سرنگون سازد. ولی الغای رژیم سلطنتی در ترکیه که با مذهب پیوند خورده بود چندان سهل نبود. مصطفی کمال برای حل این مسئله در ابتدا مقام سلطنت و خلافت مسلمین را از هم جدا کرد و در اول نایبر 1922 میلادی ضمن الغای رژیم سلطنتی مقام خلافت را به عنوان یک مقام مذهبی تشریفاتی حفظ نمود. این امر فراهم شدن زمینه سقوط امپراتوری 600 ساله عثمانی را تسریع بخشید و با سقوط آن نظام جمهوری سکولار در 29 اکتیبر سال 1923 میلادی بر سر کار آمد. چهل و دو سال پیش در روز دهم آبان سال 1358 هجری خورشیدی آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی، عالم و فقیه مبارز، به دست اعضای گروهک منحرف و تروریستی فرقان به شهادت رسید. او در سال 1293 هجری خورشیدی در شهر تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و تحت تعلیم و تربیت پدر بزرگوارش مقدمات علوم دینی را فرا گرفت. آیت الله قاضی طباطبایی سپس سطوح عالی تحصیلاتش را در حوزه‌های معتبر علمی گذراند و از محضر علمای بزرگ آن زمان همچون حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره فراوان برد. آیت الله قاضی طباطبایی در طول مبارزات سیاسی خیش علیه شاه بارها تبعید و زندانی شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ایشان و امام جمعه شهر تبریز منصوب شد و سرانجام در چنین روزی به شهادت رسید. و 41 سال پیش در روز دهم آبان سال 1359 هجری خورشیدی مهندس محمد جواد تونگویان، وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی ایران و چند تن دیگر از مقام‌های این وزارتخانه، یک ماه پس از تجاوز عراق به خاک ایران، در حالی که برای رسیدگی به تأسیسات نفتی جنوب کشور عازم این منطقه بودند، توسط سربازان متجاوز عراقی روبوده شدند. رژیم صدام تا مدتی روبودن مهندس تندگویان را تکذیب می کرد، اما سرانجام ادعا کرد که وی در اسارت خودکشی کرده است. حالان که معاینات پزشکی و مشاهدات اسیران نزدیک به وی ثابت کرد که وزیر نفت اسبق ایران زیر شکنجه های وحشیانه عامل رژیم بعث عراق به شهادت رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه دهم آبان سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با اول نایبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم. صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستم. بنده آتمزاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان گرانقدر، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیات 47 الی 50 سوره شریفه نور بپردازیم. حکم ابن ابل آس همسایه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و به شدت پیامبر صلوات الله علیه و آله اجمعین را آزار و اذیت می کرد. او از جمله کسانی بود که بر سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام نماز شکم به یه گوسفند می‌ریخت. دشمنی و عداوت او در حدی بود که در توطئه قتل پیامبر اکرم شرکت داشت و جز محاصره کنندگان خانه آن حضرت بود. حکم در سالی که مکه به دست مسلمانان فتح شد، به ظاهر مسلمان شد، اما همچنان در پی اذیت و آزار پیامبر اکرم بود و به صورت‌های مختلف آن حضرت را رنج می‌داد. از کارهای زشت او این بود که به منظور جاسوسی در موقع تشکیل جلسات محرمانه در گوشه ای پنهان می شد و تصمیماتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اتفاق اصحاب و یارانش درباره منافقین و مشرکین می گرفتند در میان مردم فاش می کرد و به اطلاع دشمنان اسلام می رساند. گاهی سخنان آن حضرت را با حرکات و لحن مسخرآمیزی در مجالس منافقین بازگو می کرد و بدین ترتیب حاضرین در مجلس را می خنداند. گاهی با جمعی از منافقین پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت می کرد و شیوه راه رفتن آن حضرت را تقلید می نمود و با تکان دادن شانه ها و کجراس کردن دست های خود با وضع مسخره‌ای منافقین را می خنداند. موسیقی رسول گرامی اسلام از گفتار و رفتار حکم ابن ابوالعاص آگاه بود، اما از روی بزرگواری چشم پوشی نموده و گذشت می کرد تا شاید او از حرکات زشت خود دست برداشته و پشیمان شود و بدین وسیله متنبه گردد. اما برعکس، حکم هر روز بر جسارت خود می افزود و با جرأت بیشتری به کار ناپسندش ادامه می داد، تا اینکه صبر حضرت به سر آمد و تصمیم گرفت در مقابل او عکس العمل نشان دهد و با او برخورد نماید. لذا در یکی از روزها که از منزل خود خارج شد و حکم ابن ابوالعاص مثل همیشه از پشت سر حضرت به راه افتاد و با تکان دادن سر و دست مسخره بازی می کرد، ناگهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عقب برگشت و رو در روی حکم ایستاد و با لحن تند و شدیدی به او فرمود: ای حکم، امیدوارم همیشه به همین حال بمانی. با شنیدن این جمله چنان ضربه‌ای به روح و اعصاب حکم ابن ابوالعاص وارد شد که تمام اعضای پیکرش به رهشه افتاد و علاوه بر لرزش دائمی بدنش تا آخر عمر کج و معوج باقی ماند. با این حال وی ادب نشد و به مسخره بازی خود ادامه داد. به همین دلیل مسلمانان همواره با تردید به اسلام آوردن حکم می نگریستند و مسلمانی او را واقعی نمی پنداشتند. مرد در حالی که عصبانیت بر چهرش به چشم می‌خورد از جا برخاست و به سوی خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام روانه شد. در راه به فسخ معامله می‌اندیشید و با خود می‌گفت: تا دیر نشده زمینی را که از علی علیه السلام خریدم به او پس می‌دهم و پول را از او پس می‌گیرم. دقایقی بعد نزد علی علیه السلام رسید و بی مقدمه گفت: یا علی، زمینی که به من فروخته ای را دوست ندارم، ناهموار است و سنگ های زیادی در آن دیده می شود و بهتر است آن را پس بگیری و معامله فسخ گردد. علی علیه السلام با تعجب او را نگریست. او بر این باور بود که معامله درست است و علتی برای برهم زدن معامله وجود ندارد. خریدار با آگاهی کامل از همه شرایط آن را خریده است، مگر اینکه توافق دیگری صورت بگیرد و با رضایت طرفین معامله فسخ گردد. آن دو چندین بار با هم گفتگو کردند و مرد همچنان بر فسخ معامله پافشاری می کرد. علی علیه السلام پیشنهاد کرد که برای رفع اختلاف نزد رسول خدا بروند و داوری او را بپذیرند. مرد پذیرفت و به این داوری رضایت داد. معامله و اختلاف‌های بعدی آن در شهر پیچید و به گوش همگان رسید. گروهی از مسلمانان از این پیش آمد دلگیر شدند، زیرا اختلاف دو تن از مهاجران را به مصلحت نمی دیدند، به ویژه آنکه منافقان با سوء استفاده از این اختلاف ها مسلمانان را به یکدیگر بدبین می کردند. حکم ابن ابوالعاص اختلاف دو تن از مهاجران سرشناس را بهترین فرصت برای رسیدن به اهداف شوم خود پنداشت و نقشه ای کشید. وی به خانه مرد رفت و پس از احوال پرسی و سخنان دیگر موضوع اختلاف او با علی علیه السلام را پیش کشید و گفت: شنیدم برای حل اختلاف می‌خواهی نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم بروی و داوری او را بپذیری. مرد تصدیق کرد. حکم نیشخندی زد و گفت: تو خود بهتر می‌دانی که محمد پسر عموی علی علیه السلام است و نتیجه این داوری از پیش معلوم است، چون محمد پسر عمویش را رها نمی‌کند تا جانب تو را بگیرد. اگر نزد او بروی به زیان خود قدم برداشته ای و خودت را از حق محروم گردانده ای. مرد سکوت کرد و در حالی که شک و دودلی در دلش افتاده بود به فکر فرو رفت. هنگام آیات 47 الی 50 سوره شریفه نور نازل شد و منافقانی همانند حکم را که به ظاهر دم از ایمان و اطاعت زدند ولی در کفر خود باقی بودند سخت نکوهش کرد. خداوند آنان را بیماردلانی معرفی کرد که ستمگرند و خدا و رسولش را از ستم مبرا دانست. ستمکاری زاییده ناآگاهی، نیازمندی و خودخواهی است و ساحت مقدس فرستاده خدا از این نسبت ها پاک است. علاوه بر آن داوری رسول خدا کامل و عادلانه ترین داوری هاست، ولی بشر خودخواه که قوانین عدالت گستر را نمی پسندد و از عدالت می گریزد به داوری کسی تن می دهد که حرص، طمع و شهوتش را برآورده سازد. در این آیات خداوند می‌فرماید: و منافقان هم مانند مؤمنان می‌گویند که ما به خدا و رسول ایمان آورده و اطاعت می‌کنیم، ولیکن با این همه باز گروهی وقت عمل از حق روی برمی‌گردانند و اصلاً آنان ایمان ندارند و هرگاه به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا رسول به حکم خدا میان آنان قضاوت کند، گروهی از ایشان از این دعوت روی گردان می شوند. ولی اگر داوری به سود آنان بوده باشد و حق داشته باشند، با نهایت تسلیم به سوی او می آیند. آیا در دلهایشان مرض، جهل و نفاق است یا شک و ریبی دارند یا می ترسند که خدا و رسول در مقابل قضاوت بر آنها جور و ستمی کنند؟ خدا ظلم نخواهد کرد، بلکه آنها خود مردمی ظالم و متعدی‌اند. خب همراهان عزیز، برنامه دیگر از حکایات آیه ها به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را تا یک برنامه دیگر از این مجموعه به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد. Thank you.
امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان بی ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین ماجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود اعلام پایان یافتن مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو کشور همسایه همچنان در شرایط بحران و ناامنی به سر می‌برند. جنگ دو کشور همسایه که بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ آغاز شده بود، سرانجام به امضای توافقنامه صلح منجر شد. با امضای این توافقنامه در عمل جنگ باکو و ایروان به پایان رسیده است، اما تردیدی نیست که جنگ میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بر سر حضور و نفوذ در این منطقه همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، در توافقنامه صلح قره‌باغ که در نیمه شب نهم ماه نوامبر توسط رئیس جمهوری آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه امضا شده بود، به دلیل نام نبردن از منطقه مورد مناقشه قره‌باغ در بندهای توافقنامه، می توان گفت این مناقشه طولانی مدت خاتمه نیافته است. اما بدون شک تا زمانی که طرفین متخاصم از قدرت بیشتری برخوردار باشند، می توانند مالکیت منطقه مورد مناقشه را در انحصار خود داشته باشند. نظیر این اختلاف ها میان چین و ژاپن، آلمان و فرانسه و بسیاری از دیگر کشورهای جهان جریان دارد، اما طرفین متخاصم در وضعیت جنگی قرار ندارند. به هر حال باید گفت با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، مناقشه آذری ارمنی نه تنها خاتمه نیافته است، بلکه همچنان تداوم دارد. این در حالی است که الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در دیدارهای خود با مقام‌های مختلف کشورهای جهان و حتی مردم جمهوری آذربایجان و همچنین در گفتگو با رسانه‌های منطقه و جهان مدام از پایان جنگ سخن می‌گوید. در حالی که شرایط نامعلومی بر مناطق مورد مناقشه باکو و ایروان وجود دارد، در این حال برخی از قدرت‌های جهانی که در منطقه قفقاز جنوبی منافعی برای خود تعریف کرده‌اند، همچنان در تلاش هستند با سرگیری جنگ حضور و نفوذ خود را در قفقاز جنوبی بیش از پیش تقویت کنند. از جمله آمریکا و فرانسه که به همراه روسیه ریاست مشترک گروه میانجیگری مینسک که سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند، تلاش می‌کنند توافقنامه جدید میان طرفین مناقشه امضا کنند. هدف دولت‌های غربی از این تلاش‌ها حضور در منطقه قفقاز و ضربه زدن به دولت‌های مستقل به ویژه روسیه اعلام شده است. دولت‌های غربی به ویژه آمریکا تاکنون نیت‌های واقعی خود را در زمینه نفوذ در قفقاز و مقابله با نفوذ روسیه کتمان نکرده‌اند و همواره در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند. بدیهی است که وجود برخی اشکالات در مفاد توافقنامه صلح قره‌باغ می‌تواند آتش جنگ میان باکو و ایروان را بار دیگر شعله‌ور نماید. یکی از دلایل احتمالی از سرگیری جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان این واقعیت است که بیش از 1 میلیون آواره آذری در طول یک سال گذشته نه تنها نتوانستند به خانه و کاشانه خود بازگردند، بلکه دولت الهام علیوف حتی اجازه نداده است که آوارگان آذری حتی به خانه های خود سر بزنند. در حالی که رئیس جمهوری آذربایجان در مجامع بین المللی یکی از اصلی ترین اهداف خود را برای پایان دادن به جنگ بازگرداندن آوارگان به خانه و کاشانه ایشان اعلام می کرده، همین رفتار مقام های باکو نشان می دهد که سیاست مداران حاکم بر باکو نیز به تداوم صلح قره‌باغ امید چندانی ندارند. در همین ارتباط حضور نظامی و جاسوسی رژیم نجات پرست اسرائیل در اراضی اشغالی سابق و اراضی تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان از توطئه‌های پشت پرده و اهداف واقعی امضای توافقنامه صلح قره‌باغ حکایت دارد. سوال اساسی این است که چرا سران باکو و ایروان با توافقنامه ای را امضا کرده اند که از منطقه واقعی قره‌باغ که مورد مناقشه اصلی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده است نامی برده نشده است. رویدادهای پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ همگی از توطئه پرده بر می دارند که رژیم صهیونیستی به کمک برخی از متحدان منطقه‌ای خود در صدد انجام آن هستند. به عنوان مثال مقام‌های آذری بدون اشاره به کمک‌های نزدیک به 3 دهه گذشته ایران به دولت و ملت مسلمان جمهوری آذربایجان، اخیراً ایران را در زمره دشمنان دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان معرفی می‌کنند. در حقیقت توطئه‌ای که در شمال عرس علیه ایران تدارک دیده شده است، یک توطئه کوچک و منطقه‌ای نیست و احتمالاً بسیاری از دولت‌های منطقه و جهان در آن مشارکت دارند. روند ناقص مفاد توافقنامه 10 ماده صلح قره‌باغ نشان می‌دهد که مقام‌های باکو با بهره برداری از شرایط موجود در تبانی منطقه‌ای و جهانی تلاش می‌کنند پیروزی خود را در مناقشه با طرف ارمنی تثبیت کنند. به همین دلیل و به علت برخی رویدادهای گذشته و جاری بعید به نظر می‌رسد که این توافقنامه ناقص به سرانجام مثبت و سازنده‌ای برسد. این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که طرف‌های آذری و ارمنی همچنان گوش به فرمان قدرت‌های ذی‌نفوذ هستند تا از جریان سوء استفاده‌های موجود در جهت منافع ملی خود بهره برداری و عمل آورند. اما تردیدی نیست که هر گونه رخداد ناشیانه ای ممکن است شرایط منطقه را بار دیگر به سمت بحران و حتی عزف کشورهای کوچک قفقاز جنوبی پیش ببرد. در این میان کشورهای خارج از منطقه می توانند اهداف نامشروع خود را در این حوزه تا حدودی پیش ببرند، اما مقبون واقعی همان ملت‌های منطقه خواهند بود. در این ارتباط بسیار بعید می نظر می رسد که حتی روسیه نیز از این رخدادهای منفی جان به در ببرد و خسارتهای جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد. با وجود تمامی این رویدادهای نچندان سازنده که مقامهای باکو به ویژه شخص رئیس جمهوری آذربایجان خود را در بطن آن قرار داده است، سفارت ایران در باکو هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مرزهای ایران به روی مردم جمهوری آذربایجان همچنان باز و امکان مراجعه مردم این کشور به مراکز درمانی ایران فراهم است. انتشار این اطلاعیه نشان می‌دهد که به رغم تمامی خصومت‌های برخی از مقام‌های آذری با ایران، مقام‌های تهران همچنان عشق دیدار با مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و کمک و مساعدت با آنها همچنان آمادگی دارند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان برگزار شد و همان گونه که انتظار می‌رفت، شوکت میرزایوف رئیس جمهوری این کشور برای دومین دوره به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده است. این در حالی است که دیگر نامزدهای ریاست جمهوری ازبکستان حتی نتوانستند آرای قابل رقابتی با شوکت میرزایوف به دست آورند. اجرای طرح‌های متعدد اصلاحاتی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی موجب شده است که شوکت میرزایوف ضمن محبوبیت داخلی در سطح منطقه آسیای مرکزی محبوبیت قابل قبولی به دست آورد. با وجود آنکه کشورهای استقلال یافته از شوروی با برگزاری انتخابات نمایشی تلاش می‌کنند به صورت خانوادگی در رأس قدرت سیاسی این کشورها قرار داشته باشند، اما به نظر می‌رسد رئیس جمهوری ازبکستان با انجام اصلاحات سازنده توانسته است این موفقیت را کسب کند. آن هم در کشوری که پیشتر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان 26 سال و 14 دوره پیاپی خود را رئیس جمهوری این کشور آسیای مرکزی قلمداد کرده بود. به هر حال دوره دوم ریاست جمهوری شوکت میرزایوف از اهمیت زیادی در داخل، در سطح منطقه و حتی جهان برخوردار است، زیرا میتواند نیات واقعی این سیاستمدار ازبک را به نمایش بگذارد. در حقیقت اینکه شوکت میرزایوف 5 سال دیگر، یعنی در سال 2026 میلادی از قدرت کنار خواهد رفت، واقعیتی است که باید 5 سال دیگر برای تعابیر آن منتظر ماند. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، اینک همراه میشیم با همکاران گزارشگر ما که اینک همکاران پرویز قیاسی شما را در جریان استقبال از محصولات ایرانی در نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی باکو قرار میدهد. با ما و همکارم پرویز قیاسی همراه باشید.
استقبال از محصولات ایرانی در نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی باکو اکسپو، تولیدات مصالح ساختمانی شرکت‌های ایرانی در همه زمینه‌ها مورد توجه مهندسان و سازندگان کشورهای خارجی قرار گرفته است.
ایران افق تپک چالش‌مالارمز اولد.
حدود 25 سال است در زمینه تولید لوله‌های پلاستیکی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنیم. با محصولات ایرانی آشنایی کامل داریم. کیفیت مناسب آن باعث شده همکاری خوبی با تولید کنندگان ایرانی داشته باشید.
ایران محصولاره کیفیت نه همده.
از اینکه ایران را در آذربایجان و این نمایشگاه می‌بینیم بسیار خوشحالیم. در حال تطبیق صنایع و محصولات ایرانی در کارها و تولیدات خود هستیم. انشاءالله همکاری‌هایمان بیشتر شود.
دانش بنیان بودن تولیدات مصالح ایرانی علاوه بر استحکام و زیبایی برای مصرف کنندگان هم مرغوم به صرفه است.
به قطع و یقین میتونم بگم که شرکت‌های دانش بنیان در این بازار بزرگ سهم بزرگی میتونن ایفای نقش بکنن.
جنس ما با توجه به کیفیتی که داره قابل رقابت با جنس‌های ترکیه، روسیه و اوکراین هست اینجا و تونستیم که بازار خوبی رو به دست بیاریم.
درخشش محصولات ایرانی در 26 نمایشگاه بین‌المللی ساختمان با حضور 280 شرکت از 17 کشور جهان نشان از عزم جدی مهندسان ایرانی برای حضور در رقابت‌های صادراتی است. کارشناسان عرصه ساخت‌وساز این نمایشگاه را دروازه بازسازی قره‌باغ نام گذاشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در همین جا وقتش به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عزیر به قصد چیدن انگور و انجیر از باغ بیرون شهر از خانه بیرون شد. باغ قدری از شهر دور بود. پس از پیمودن راهی نچندان دراز به باغ رسید. عزیر میوه چیدن را آغاز کرد. قدری انگور و انجیر از شاخسار درختان برگرفت و در دو سبدی که همراه داشت قرار داد. سبدهای خالی پر از انگور و انجیر شد و عزیر آهنگ بازگشتن کرد. در راه بازگشت از کنار ویرانی خاموش و فراموش شده میگذشت. بقایای اجساد و استخوان‌های پوسیده مردم آن قریه روی زمین پراکنده افتاده بود. عزیر با دیدن این صحنه در اندیشه قیامت شد و زنده گشتن دوباره مردگان و گرد آمدن اجزای بدن‌های متلاشی شده و استخوان‌های پوسیده. با خود می گفت: خدایا، من به تو ایمان دارم. اما جمع شدن دوباره استخوان‌های انسان یا حیوانی که مرده و اجزایش پوسیده چگونه صورت می‌بندد؟ عزیر که از پیمودن راه و فعالیت روزانه خسته و مانده شده بود، ترجیح داد اندکی استراحت کند تا خستگی راه را از تن بدر کند. پس به دیوار کوتاهی که در کنارش بود تکیه داد. پایش را دراز کرد و چوب دستی را با دو دست در مشت گرفت و یک سر آن را بر دوش خود نهاد و سر دیگر را پیش پای خود روی زمین. چارپای عزیر نیز در کنارش ایستاده بود با سبدهایی پر از انگور و انجیر و اندکی طعام که از شهر همراه خود آورده بود. عزیر همچنان در اندیشه ساکنان پیشین آن قریه ویران بود که اکنون جز استخوان‌های پوسیده و پراکنده‌ای از آنان باقی نمانده بود. این افکار سخت او را مشغول داشته بود که کم کم به خواب عمیقی فرو رفت و این خواب عمیق 100 سال به طول انجامید. پس از گذشت 100 سال خداوند به او زندگانی دوباره ارزانی داشت و عزیر از آن خواب طولانی بیدار شد. در این هنگام شبح فرشته‌ای را روبروی خود دید. فرشته از او پرسید: فکر می‌کنی چقدر در کنار این دیوار مانده‌ای؟ عزیر گفت: چند ساعت یا حدود 1 روز. اما وقتی بیشتر به خود آمد، اثری از چارپای خود و سبدهای انگور و انجیر ندید. همان فرشته گفت: اما تو درست 100 سال است که در همین جا بودی و آن استخوان‌ها بازمانده چارپای توست. اکنون بنگر که خدا چگونه آن را نیز دوباره جان می بخشد. عزیر با تعجب دید که اجزای پراکنده چارپایش به هم پیوستند و آن حیوان درست بر همان حالت نخستین در برابر او ایستاده است، با همان انگور و انجیر. در پناه حضرت دوست بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گشایش نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان. ارسال یادداشت اعتراض‌آمیز ایران به وزارت خارجه طالبان بنابر شناسایی عاملان حمله و تصویربرداری محلی خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان. و افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان و رشد قیمت کرایه وسایل نقلیه و مواد غذایی در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان گشایش یافت. نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور و 20 سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه از جمله روسیه، هند، افغانستان، ژاپن، مدیریت و کارکنان موزه ملی، نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شرکت کردند. این نمایشگاه با حضور شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی هنرهای تزیینی در کشورهای مشترک المنافع، با حضور 8 کشور از جمله ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوی، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان افتتاح گردید. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در این کشور خبر داد. این تصمیم در پی نشست مشترک مقامات این وزارت و کمیته دولتی امور جوانان و ورزش تاجیکستان گرفته شد. هدف از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در تاجیکستان مشخص کردن تعداد واقعی جوانان بدون شغل و یاری با آنها برای پیدا کردن جای کار مناسب عنوان شده است. در حال حاضر این برنامه در ناحیه های تاجیکستان فعال شده و ثبت نام جوانان بیکار که به دنبال شغل مناسب می باشند آغاز گردیده است. همه ساله هزاران جوان از دانشگاه و مرکزهای آموزش‌های فنی حرفه‌ای تاجیکستان فارغ‌التحصیل می‌شوند که امکان اشتغال آنان در داخل این کشور به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و مالی وجود ندارد و اکثر آنها مجبور می‌شوند برای کار به روسیه روند. قبلا بانک جهانی رشد با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد، بمب ساعتی عنوان کرده بود. سفارت ایران در افغانستان با فرستادن یادداشت اعتراض‌آمیز به وزارت خارجه طالبان بر ضرورت شناسایی عاملان حمله به تصویربردار محلی خبرگزاری صدا و سیما ایران در کابل تاکید کرد. علی رضا شریفی که سابقه 10 ساله تصویربرداری برای خبرگزاری صدا و سیما ایران را در افغانستان دارد، جمعه شب در غرب شهر کابل هدف تیراندازی دو مهاجم مسلح قرار گرفت و با جراحت اندک از این حمله جان سالم به در برد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری ما از کابل جلب میکنیم.
افغانستان در دو دهه اشغالگری آمریکا و پس از آن در ماه‌های اخیر همواره خطرناک‌ترین کشور برای فعالیت رسانه‌ای بوده است. بر اساس آمارها در دو دهه گذشته 109 خبرنگار داخلی و خارجی در افغانستان کشته شدند و سال گذشته نیز 50 فعال رسانه‌ای افغان به دلیل تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کردند. اما در ادامه سلسله تهدیدات امنیتی برای اهالی رسانه در افغانستان، در آخرین مورد هدف تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل بود. مهاجمان دو نفر سوار بر موتورسیکلت بودند.
نزدیک ماشین ما که آمدن اول گوله را سمت را همه شنید کردن که گوله خود صورت هم و بعد متصور اومد جلوی ماشین و از جناب شنید کرد بکنه خبر و همدالله گوله های بعدی نهان اصابت نکرد.
آقای علیرضا شریفی، فرزند و همسرش از این حمله جان سالم به در بردند.
بدن می لرزید دیگه، نمیتونید سفاره با نگه دارم. همسایه می گفتن آروم باش آروم باش، ولی بدن من همچنان داشت می لرزید. دست پامو حس نمی کردم و همچنان داشت بدن داشت می لرزید.
اما پدر آقای شریفی همچنان نگران فرزندش است.
سیاد وضعیت خطرناک قرار گرفت.
مسئولان امنیتی طالبان می گویند این حمله به تاثیربردار صدا و سیما هدفمند بوده است.
خدا هم فضل کرده و این خودش که جان به سلامت برده، اگر در قتل تصمیم قتلش داشتند یا صد فیصد.
هنوز عاملان این حمله مشخص نشده است. طالبان میگویند به طور جدی کار برای پرونده سوءقصد به جان تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما ادامه دارد. سفارت کشورمان در کابل نیز امروز با ارسال یادداشتی به وزارت خارجه طالبان بر شناسایی و مجازات عاملان حمله به تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد.
آقای علیرضا شریفی حدود 10 سال است که برای خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان تصویر میگیره و در هنگام حمله هم که همسرشون و فرزندشون همراهشون بوده، حال همگیشون خوبه و البته آقای شریفی در دو دهه اخیر از صحنه های انفجار و انتحار در افغانستان کم ندید است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
باز یک شرکت هواپیمایی روسیه اجازتنامه پرواز به تاجیکستان را دریافت کرد. شرکت هواپیمایی ایرکوتسک روسیه اجازتنامه انجام دو پرواز در هفته به تاجیکستان را دریافت کرد. سازمان هواپیمایی کشور روسیه اجازتنامه پرواز به تاجیکستان برای این شرکت را بر اساس دستور استاد ملی مقابله با ویروس کرونا این کشور صادر کرد. شرکت یاد شده اکنون میتواند از شهرهای ارخنگلسکی، بریانسکی، گروزنی و مورمانسک به شهرهای دوشنبه، خوزند و کلوب تاجیکستان هفته دو پرواز رفت و برگشت انجام دهد. مقامات سازمان هواپیمایی کشوری روس اعلام کردند که بر اساس اجازتنامه استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 در روسیه در ماه اکتبر سال جاری شماری پروازهای میان این کشور و تاجیکستان افزایش یافته است. گفته می شود که اکنون نزدیک به 50 پرواز میان شهرهای مختلف روسیه و تاجیکستان در هفته انجام می شود. حمله سایبری به سپرده‌های بانکی ملی پاکستان که شنبه شب رخ داد، موجب توقف خدمات بانکی به مشتریان از سوی این بانک در قلمرو پاکستان شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش پیمان رحمانی، خبرنگار ما در اسلام آباد.
بانک ملی پاکستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.
سایبر حمله کے بعد مالی نظام جام ہو گیا ہے.
حمله سایبری به سرورهای بانک ملی پاکستان که شب گذشته رخ داده، موجب توقف خدمات بانکی به مشتریان این بانک در این کشور شده.
من اومدم از حسابم پول برداشت کنم، ولی متاسفانه سیستم کار نمی‌کنه و مشکلاتی برای خیلی از شهروندان ایجاد کرده.
بانک ملی پاکستان بزرگترین بانک برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است و اختلال در شبکه این بانک موجب بروز مشکلات بسیاری برای میلیون ها نفر در سراسر این کشور شده.
به خاطر حمله سایبری سیستم پرداختی متوقف شده و این امر باعث اختلال در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است.
عارف عثمانی رئیس بانک ملی پاکستان نیز ضمن تایید حمله سایبری اعلام کرد هکرها نتوانستند به سرور مرکزی بانک ملی پاکستان ورود کنند.
در سراسر کشور تیم‌های مختلفی در حال رفع اختلالات ایجاد شده هستند و تلاش می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر این مشکلات برطرف شود.
گزارش‌ها حکایت از مختل شدن سیستم آنلاین صدها شعبه بانک ملی پاکستان در سراسر این کشور دارد که باعث تأخیر در پرداخت حقوق هزاران کارمند و بازنشستگان شده است. یک ماه قبل هم سرورهای سازمان مالیات پاکستان نیز مورد حمله سایبری قرار گرفت و مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده بود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
افزایش قیمت سوخت موجب بالا رفتن نرخ خدمات وسایل نقلیه و مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان شده است. همکنون قیمت یک خلطه یا کیسه آرد 50 کیلویی قبل از گران شدن نرخ سود 265 سومانی بود که اکنون به 300 سومانی رسیده است و گفته می شود حتی در مناطق دوردست از جمله ولایت بدخشان از 300 سومانی نیز فراتر رفته است. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان علت افزایش اخیر سوخت در این کشور را بالا رفتن نرخ بنزین و گازوئیل در روسیه و قزاقستان کشورهای صادرکننده سوخت به تاجیکستان می دانند. تاجیکستان بیشتر سوخت مورد نیاز خود را معمولا از روسیه و قزاقستان وارد می کند. اکنون قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا سلرکه در تاجیکستان از 11 سومانی بیشتر شد. در 10 روز اخیر قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در تاجیکستان از 11 سومانی فراتر رفت. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومانی 50 تا 11 سومانی 80 درم، سلرکه یا گازوئیل از 11 سومانی 40 تا 11 سومانی 70 درم و قیمت گاز مایع نیز به 7 سومانی 80 درم رسیده است که در مقایسه با 10 روز قبل افزایش 30 تا 50 درمی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. این روزها مشکل تامین انرژی، برق و تامین آب در کشوری پرجمعیت هندوستان به یک موزل جدی برای دولت دهلی تبدیل شده است و آنها به دنبال نوآوری هستند که بتوانند روشنایی بیشتری در سطح کشور را تامین کنند. این روزها هزاران صفحه خورشیدی در کنار بزرگراه‌ها و خیابان‌های دهلی نو پایتخت هند با جذب انرژی از خورشید در روز شب‌های بسیار تاریکی مسیر را رایگان روشن می‌کنند. در این زمینه گزارش حسن عبدالملکی خبرنگاری صدا و سیما را از دهلی نو با هم می‌شنویم.
یکی از بزرگراه‌های پایتخت هند، ده‌ها صفحه خورشیدی در کنار این مسیر تعبیه شدند تا رایگان شب‌های بسیار تاریک مسیر را روشن کنند.
این ساری لایت یه سولار پاور سے جلتی ہے.
همه لامپ‌ها و روشنایی‌های این بزرگراه با انرژی خورشیدی روشن میشن. من همیشه شب‌ها از این مسیر رد میشم و روشن هستم.
نه تنها در این معبر عمومی، بلکه در خیابان‌ها و آزادراه‌های دهلی نو چشم‌ها به این صفحات زیاد میافتد.
بجلی کی بچت ہوتا ہے.
تأمین برق مورد نیاز از خورشید باعث صرفه‌جویی در استفاده از منابع دیگر مثل زغال سنگ و نیز مانع آلودگی هوا می شود.
صفحاتی که چند سالی است در خیابان‌های هند کنار جاده پهن می شوند تا کمتر معدنی خالی، آبی مصرف و گازی دود شود. از همه مهمتر کمتر هوا آلوده شود.
سه فایده بہت ہے.
فایده این نوع انرژی زیاد است. مهمترین مزیت آن را می توان کاهش هزینه ها دانست. اگر ما بتوانیم در خانه ها نیست از این نوع انرژی استفاده کنیم، هوا و محیط زیست پاک می ماند.
افزایش کارایی انرژی‌های تجدیدپذیر مثل بادی و خورشیدی در یک ماه گذشته در هند باعث شده که 5.3% کاهش در تولید برق آبی و حدود 34% کاهش در سوخت گازی ثبت شود.
طبق داده‌های دولت مرکزی هند در یک ماه گذشته تولید برق از زغال سنگ 1.5% کاهش یافته و به جای اون 50% بیشتر از ماه‌های گذشته از انرژی‌های خورشیدی و بادی برای تولید برق در این کشور استفاده شده. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هزار نفر در روم پایتخت ایتالیا در حاشیه برگزاری نشست روزه رهبران گروه 20 اقتصاد مطرح جهان علیه سرمایه‌داری و در حمایت از محیط زیست راهپیمایی برگزار کردند. در این زمینه گزارشی حمید معصومی نژاد را از روم می‌شنوید.
ایتالیا ها علیه اجلاس گروه 20 در روم تظاهرات کردند. هزاران نفر در پایتخت ایتالیا در حاشیه برگزاری نشست دو روزه رهبران 20 اقتصاد مطرح جهان در روم علیه سرمایه داری و در حمایت از محیط زیست راهپیمایی کردند.
سیامو قوی کنترل جی 20 دی پادرونی.
ما با حضور سران گروه 20 در کشورمون مخالفیم. این کشورها مسئول تولید بیش از 80% گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند.
در همین حال ده ها نفر از فعالان محیط زیست با تحسن در کف خیابانی که به محل برگزاری این نشست در جنوب روم منتهی می شود اقدام فوری در خصوص شرایط اقلیمی را خواستار شدند.
ما در این تظاهرات شرکت کردیم تا صدای اعتراضی خود را به گوش سران گروه 20 که در روم حضور دارند برسانیم و به آنها بگوییم که باید برای حفاظت از کره زمین و مقابله جدی با تغییرات آب و هوایی و بیکاری و فقر در جهان دست به کار شویم.
در این راهپیمایی گروهی از تظاهرکنندگان نیز با سر دادن شعارهایی در حمایت از فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی، تداوم سکوت و بی‌تفاوتی غرب در قبال وضعیت غم‌انگیز فلسطینی‌ها را محکوم کردند.
ما در کنار فلسطین هستیم و مخالف مواضع اتحادیه اروپایی که عضو ناتو و حامی اسرائیل است می باشیم. اروپا خود را در ظاهر طرفدار صلح و حامی قاطع حقوق بشر نشان می دهد، اما این مسئله واقعیت ندارد.
این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی و در چند کیلومتر محل برگزاری اجلاس گروه 20 برگزار شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
مقامات ناحیه تورسون‌زاده در غرب تاجیکستان از صادرات 13,000 تن انگور به روسیه و قزاقستان خبر دادند. صادرات این مقدار انگور به روسیه و قزاقستان در مقایسه با سال قبل افزایش 2 برابری را نشان می‌دهد. سال گذشته حدود 6,016 تن انگور از ناحیه تورسون‌زاده به دو کشور قزاقستان و روسیه صادر شده بود. برای صادرات 10 نوع انگوری که در ناحیه تورسون‌زاده پرورش می‌یابد، 40 انبار و سردخانه مجهز با ظرفیت 10,000 تن محصول در این منطقه ساخته شده است. کشاورزان ناحیه تورسون‌زاده تلاش می‌کنند برداشت انگور از باغات این منطقه را تا پایان سال جاری به بیش از 20,000 تن برسانند. کشور تایلند دارای گنجینه منحصر به فرد از نسخه های نفیسی کلام وحی و کتاب خطی دوران اسلامی می باشد. مسئول موزه قرآن تایلند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سازوسیمای ایران از نگهداری گنجینه دارای هزاران نسخه خطی کهن از مصحف شریف کلام الله مجید تا نادرترین کتاب های خطی علمای برجسته اسلامی از دوران اندلوس تا عهد عباسیان، صفویان و عثمانیان در موزه قرآن و فرهنگ اسلامی تایلند خبر داد.
یکی از موزه های اسلامی منحصر به فرد جنوب شرق آسیا به نام موزه قرآن واقع در شهر ناراتیوات در جنوب تایلند. گنجینه‌ای حاوی هزاران نسخه خطی کهن از مصحف شریف کلام الله مجید که بعضن به خط کوفی و بر پوست آهو نگاشته شده تا کتب نادر دانشمندان مسلمان در علوم مختلف که به گفته استاد محمد لطفی مسئول این موزه بیش از 10 قرن از قدمت آن می‌گذرد.
ما در این موزه از صدها نسخه خطی قرآن کریم و هزاران کتاب خطی دیگر متعلق به دانشمندان مسلمان در علوم مختلف نظیر نجوم، ریاضیات، هندسه، دریانوردی و کشاورزی که از قرنها پیش به یادگار مانده نگهداری می‌کنیم.
موزه‌ای با نادرترین نسخ خطی دوران اسلامی از عهد اندلس تا زمان عباسیان و صفویان و عثمانیان که با آثار ارزشمند دانشمندان به ویژه علمای برجسته و مشهور ایرانی زمین ساز رشد دانش و توسعه فناوری در میان مسلمانان ادوار گذشته شده.
یکی از مهمترین منابع غنی این موزه کتاب علمی دانشمندان مسلمان ایرانی به زبان فارسیه که برای ترجمه و بهره برداری سایر ملل دنیا از این مجموعه ارزشمند در تلاشیم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای از همکاری و یاری کارشناسان و متخصصان ایرانی در این زمینه کمک بگیریم.
مجموعه ای از آثار گرانبهایی که در طول چند قرن از کشورهای اندونزی، برونئی، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی جمع‌آوری شده. گنجینه ای نفیس که به عنوان مهمترین کانون پژوهش و ترویج فرهنگ غنی اسلامی قرار با لغو محدودیت‌های کرونایی در جنوب تایلند به زودی پذیرای پژوهشگران و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ علوم اسلامی باشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان ارجمند، تیم‌های ملی امید تاجیکستان و ایران در آخرین بازی مرحله مقدماتی گروهی زیر 23 سال‌های آسیا در دوشنبه با مساف هم رفتند. در پایان این بازی با نتیجه 3-2 به سود ایران به پایان رسید. اسلام ظاهیروف در دقیقه 10 برای تاجیکستان گل زد، سپس یاسین سلمانی در دقیقه 13 گل ایران را به ثمر رساند. مجدداً یاسین سلمانی در دقیقه 18 ایران را پیش انداخت. احسان پنجشنبه در دقیقه 20 گل مساوی را برای تاجیکستان زد و باز هم یاسین سلمانی در دقیقه 45 برای ایران گل سومی را به ثمر رساند که با سود ملی تیم ملی ایران این بازی به پایان رسید. تیم‌های امید تاجیکستان و ایران تا پیش از این بازی هر دو 6 امتیازی بودند، اما تیم امید تاجیکستان به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه خود قرار داشت و حتی با مساوی هم تیم امید تاجیکستان به عنوان تیم اول به مرحله نهایی صعود می‌کرد. از گروه 11 مسابقات مرحله مقدماتی 11 تیم اول به همراه 4 تیم از بهترین تیم‌های گروه دوم و مرحله نهایی صعود می‌کنند، تا به همراه ازبکستان میزبان 16 تیم نهایی رقابت‌های زیر 23 سال آسیا در سال 2022 تشکیل دهند. اما و تیم فوتسال سارو کمپانی دوباره قهرمان جام لیگ برتری تاجیکستان شد. این تیم در آخرین بازی خود در برابر تیم سپری خوجند پیروز شد و برای سومین بار پی در پی جام قهرمانی لیگ برتری تاجیکستان را تصاحب کرد. مهدوی مصطفی، روح الله ایساری، محسن محمدزاده و علی میکائیلی از بازیکنان ایرانی این فصل باشگاه سارو کمپانی تاجیکستان میباشند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضع جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه مذاکرات برجام بررسی شده است.
علی باقری، کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با انریکا مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، تصریح کرد تضمین برای عدم تکرار بدعهدی و رفتارهای غیر قانونی طرفهای مقابل خواسته غیر قابل چشم پوشی جمهوری اسلامی ایران است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تجربه چند سالی بدعهدی در اجرا و نهایتاً خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام و بی‌عملی کشورهای اروپایی در عمل بعد تعهداتشان تاکید کرد، آنچه برای ایران موضوعیت دارد لغو مؤثر تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و هر توافقی باید خواسته های ایران در این خصوص را برآورده کند. در این ملاقات دو طرف موانع اصلی مذاکرات پیشارو را مرور و توافق کردند مذاکرات را در ماه نوامبر آغاز کنند. پس از آنکه امریکا 8 می سال 2018 به صورت یک جانبه از توافق برجام خارج شد، تا کنون 6 دوری مذاکره با هدف لغو تحریم‌ها و بازگشت امریکا به این توافق در شهر وینا برگزار شده که به دلیل ادامه فشارها و تشدید تحریم‌ها از سوی امریکا به نتیجه نرسیده است. با روی کار آمدن دولت 13 در ایران، روند بررسی گفتگوهای قبلی در دستور کار قرار گرفت تا درباره چگونگی مذاکرات آینده تصمیم گیری شود. در این مدت مقامات ایران بارها تاکید کردند که طرفهای مذاکره نیز باید در جهت اجرای تعهدات و نشان دادن حسن نیت خود اقدام کنند. در همین ارتباط حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جریان دیدار با همتایان اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در نیویورک یادآور شد، ایران به مذاکرات لغو تحریم ها باز می گردد، اما اقتصاد خود را به این مذاکرات گره نمی زند و در صورتی که طرف های مقابل به اجرای تعهدات خود بازگردند ایران نیز چنین خواهد کرد. در پی توافق برجام و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015، هر 6 قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر و منجر به تحریم‌های در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران شده بود لغو شد. اما آمریکا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند. با این حال ایران از سال 2015 که توافق برجام نهایی شد همه تعهدات خود را اجرا کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در چندین گزارش خود پایبندی ایران به تعهداتش را تأیید کرد. آقای فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران درباره مذاکرات برجام چنین اظهار نظر کرد:
مذاکراتی که قبلا دنبال می شد بر مبنای نظریه تنش زدائی بود، یعنی می گفتن تنشی هست، حالا این تنش رو رفع کنیم. ولی در دولت جدید چون مبلغ نظریه مقاومت هستن و افرادی هم که در رأس تیم مذاکره کننده قرار گرفتن، نا بیشتر نظریه مقاومت رو در امور اجرای سیاست مد نظرشان هست. اینجور به نظر میاد که هم نظریه تهدید زدائی رو دنبال میکنن به جای تنش زدائی، که تهدید زدائی ریشه در نظریه بزرگتری مثل نظریه مقاومت داره. خب با این اوصاف دستاوردهای علمی و فنی ما و مصوبه مجلس که در اواخر دولت قبل به تصویب رسید و اجرایی هم شد، چون مجلس پافشاری داشت در اجرای اون و عدم اجرا رو براش مجوز تعیین کرده بود، این باعث شد که تا حدی ما اون تکالیفی که در برجام پذیرفته بودیم رو کنار بذاریم، به دلیل اینکه طرفهای مقابل ما کدوم تکالیفشون رو انجام نداده بودن و تکلیف‌هایی رو برای ما نوشتن که ما رو از حقوق عادیمون خلاصه محروم می‌ساخت. خب این تکالیف کمرنگ شدن یا بعضاً کنار گذاشته شدن و باعث شد طرف‌های مقابل ما خودشون علاقمند به مذاکره باشن و ما هم الحمدلله انسجام داخلی در کشور به وجود اومده در هر سه قوه و کلاً حکمرانی کشور یک روش درستی رو پیش گرفته که با عزت و حکمت داره مذاکره رو انجام بده و پشتوانش هم دستاوردهای تخصصی باشه. نگرانی رژیم صهیونیستی همیشگیه، یعنی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اگر ما دقت بکنیم اونها فهمیدن که جایگاه دیگه تو کشور ما ندارن، کلن نتونستن با کودتای رسانه‌ای، کودتای نظامی و جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن و از بین ببرن و دوباره حاکم بشن. خب این دشمنی هنوز ادامه داره و در صورت‌های مختلف خودشو نشون میده. در مجموع صهیونیست‌ها دنبال تضعیف ایرانن و دنبال این که ما مذاکره با قدرت رو انجام بدیم نیستن. مذاکره رو در شرایطی میخوان که ما در موضع ضعف باشیم و بریم امتیازات بیشتری بدیم تا اون امنیتش حفظ بشه.
ایران همچنین تا 15 ماه پس از خروج غیر قانونی آمریکا از توافق هسته‌ای به اجرای کامل تعهدات خود ادامه داد و پس از آنکه طرف‌های اروپایی به وعده‌های خود از جمله کشایش های مالی و بانکی عمل نکردند و دولت امریکا نیز به سیاست فشاری حد اکثری ادامه داد، ایران به تدریج برخی تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد. درباره بدعهدی های امریکا باید در نظر داشت که این کشور در دیگر تعهدات بین المللی نیز سابقه درخشانی ندارد. خروج این کشور از سازمان جهانی بهداشت، شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیمان اقلیمی پاریس و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو فقط چند نمونه از عهدشکنی های امریکا در عرصه بین الملل است. یانیس وارس، استاد اقتصاد دانشگاه یونان، در همین خصوص میگوید امریکا خلاف تصمیمات بین المللی حرکت میکند و به اعتبار بین المللی این کشور که به اصطلاح منادی دموکرات در جهان است، لطمه جبران ناپذیر وارد خواهد شد. بنابراین تجربه عملکرد نامناسب طرف‌های غربی برجام به ویژه امریکا نشان می‌دهد که باید در مذاکرات آینده سازوکار در نظر گرفته شود که هم متضمن منافع ایران و لغو همه تحریم‌ها باشد و هم به گونه تنظیم شود که اگر این بار یکی از طرفین از توافق خارج شد و یا آن را اجرا نکرد، طرفی مقابل نیز بتواند اقدامات را برای مقابله انجام دهد. سخنان معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز تاکید بر این روی کرد است که صرف مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران مهم نیست، بلکه باید همه تحریم ها لغو و مسئله عدم تکرار عهدشکنی و رفتارهای غیر قانونی طرف های غربی برجام تضمین شود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گشایش نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان، ارسال یادداشت اعتراض آمیز ایران به وزارت خارجه طالبان بنابر ضرورت شناسایی عاملان حمله و تصویربرداری محلی خبرگزاری صدا و سیما ایران در افغانستان، و افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان و رشد قیمت خدمات وسایل نقلیه و مواد غذایی در این کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان یار و نگهدار همگی شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
شکر خواهی تو باشم. بر سنگ سیاه علیف کشان نمایم. شاید تی نگاری بندگی با مایم. در گیر دوانای او بی پاشم دانه شاید کی بابا شاید کی بابا نیدانه در دامایم. الله هایم بیله هایم قد نودگی خامی بالای لبی خامی مردی یکم در قفصی مشکی تو بنده رفتاری تو بنده عاشق با تو باشم عاشق با قدم های کفی پای تو باشم مایل با تو باشم مایل با لبی لالی شکر خای تو باشم. چشمت عجب است مدای چشمت عجب است هر کس که تو را بیدید نسوشت عجب است. بلبل با قفص قفص میانی آتشه